درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 469 جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 388 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. برجه ز خواب و بنگر صبحی دگر دمیده، جویای و پای کوبان از آسمان رسیده. ای جان چرا نشستی؟ وقت می است و مستی. آخر در این کشاکش کس نیست پا کشیده. ما را مبین چو مستان، هرچه خورم می استان. افیون شود مرا نان، مخموری دو دیده. نگذاشت آن قیامت تا من کنم ریاضت، آن دیدش ندیده، گوشیش ناشنیده. او آب زندگانی میداد رایگانی، از قطره قطره او فردوس بردمیده. از دوست هر چه گفتم بیرون پوست گفتم، زان سر چه دارد آن جان گفتار دنبریده. با این همه دهانم گر رشک او نبستی، صد جای آسمان را تو دیده‌ای دریده. یخدان چه داند ای جان خورشید و تابشش را، کی داند آفرین را این جان آفریده. با این که می نداند چون جرعی ستاند، مستی خراب گردد از خیش وارهیده. تبریز تو چه دانی اسرار شمس دین را، بیرون نجسته ای تو زین چرخه خمیده. اما در مثنوی در دفتر چهارم هستیم و در قصه ساخته شدن مسجد الاقصا بود به دست حضرت سلیمان ابن داوود، که خداوند به داوود فرمود که مقدر نیست که این مسجد به دست تو ساخته بشه، فرزند تو سلیمان او رو خواهد ساخت و ناراحت نباش. گرچه برناید به جهد و زور تو، لیک مسجد را برارد پور تو. کرده او کرده توست ای حکیم، مؤمنان را اتصالی دان قدیم. بین مؤمنان یک اتصال قدیم هست، یعنی ازلی. تا اینجا خوندیم بیت 408 آغاز درس و بحث امروز ماست. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر جان و عقل آدمی هست جانی در ولی آن دمی. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. این چند بیت رو توضیح میدیم تا برسیم به بقیه ابیات. بحث مهمی که مولانا اینجا مطرح میکنه وحدت جان مؤمنانه، وحدت جانهای خداییست. میگوید که مؤمنان جانهاشون با هم متحده. مؤمنان معدود، بله شما افراد مؤمن رو که میبینی اینا متعددن. معدود یعنی متعدد، یعنی چند تان کثرت دارن. اما ایمان یکیه، اون حقیقتی که در همه اینا هست یک چیزه. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. کالبدها بدنها متعدده اما جان مؤمنان یک جانه. این کثرت نداره، یه حقیقته که در این خانه های مادی و جسمانی اون حقیقت جا گرفته. مؤمنان معدود لیک ایمان یکی، جسمشان معدود لیکن جان یکی. منتها این جان کدام جانه؟ آیا همین جان طبیعی که حیوانات دارن؟ نه، توضیح میده، میگه غیر فهم و جان، یا عقل و جان بگیم، غیر فهم و جان که در گاو و خر است، آدمی را عقل و جانی دیگر است. باز غیر جان و عقل آدمی هست جانی در ولی آن دمی. یعنی سنو روح، سنو نفس، سنو جان تشخیص میده. مرحله پایین تر اون جان حیوانیه که گاو و خر اونام جان دارن، اما اون درک و جانی که آدم داره این متفاوته با درک و جانی که حیوان داره. اینی که دیگه همه قبول دارن دیگه، یعنی کسی منکر این نیست که درسته که حیوانات هم جان دارن، غذا میخورن، لذت رو جلب میکنن، جذب میکنن و الم و ناراحتی رو دفع میکنن. در این که شکی نیست که حیوانات این درجه از درک و فهم رو دارن، اما آدم یه درک و فهم دیگری داره که حیوان نداره. آدمی را عقل و جان دیگر است. این مرحله دوم. پله بالاتر سوم چیه؟ باز غیر جان و عقل آدمی هست جانی در ولی آن دمی. یک کسانی هستن، اینا اولیاء خدا هستن، ولی هستن. این ولایت آنها آندمی است، یعنی یک روحی، یک نفخه الهی از عالم بالا. این آن اشاره به عالم بالاست، یعنی از آن دم، از آن سر، از آن سو، از عالم برتر دمیده شده در اینا. اینا ولی آن دمن. اینا یک جانی دارن از جان و عقل آدمی هم بالاتر. اون وقت این اتحاد که صحبتش هست ناشی از این جانه. حالا در ابیات بعدی توضیح میده، میگه جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. جان حیوانی وحدت نداره. حیوانات، انسان هم اون جان حیوانی رو داره دیگه. انسان هم جان حیوانی رو داره، هم جان آدمی رو داره، اما اون جان حیوانی وحدت نداره. تو مجو این اتحاد از روح باد. روح باد منظور روح مادیه، این روح عنصری به اصطلاح، نه اینکه باد و خاک و آب و آتش عناصر اربعن که طبیعت مرکب از اینهاست. وقتی میگه روح باد یعنی روح عالم طبیعت. این روح عالم طبیعت، روح جسمانی، روحی که از این عالم طبیعت پدید اومده، این اتحاد نداره. جان حیوانی ندارد اتحاد، تو مجو این اتحاد از روح باد. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ورکشد بارین نگردد او گران، بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. میگه خیلی روشنه که وحدت و یگانگی بین حیوانات نیست، این حیوانات شامل انسان هم میشه. میگه نشانه این تفرقه و وحدت نداشتن اینه که وقتی یه حیوانی نان میخوره، اون حیوان دیگه سیر نمیشه، چون به جان اون رسیده، به جان این نرسیده. ورکشد بارین نگردد او گران. حالا عکسش، اگه یه زحمتی به یه حیوانی برسه، به اون دیگری نمیرسه. اگه پشت یه حیوانی بار سنگین بذارن که این داره این بار رو میکشه، اون یکی حیوان که این بار رو پشتش نیست، اون احساس سنگینی نمیکنه. اینا در واقع مثل جزیره های مستقل از همن. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ورکشد بار این نگردد او گران، بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. برعکس هم هست، حیوانات و آدمای حیوان صفت اینطورن که وقتی یکی رنجی میبینه ممکنه اون یکی شادی بکنه، از مرگ یکی دیگری شاد میشه، و اگر یک خوشی نصیب یکی بشه، اون یکی ممکنه از حسد دق بکنه، از حسادت. بلکه این شادی کند از مرگ او، از حسد میرد چو بیند برگ او. برگ یعنی زاد و برگ، یعنی وقتی که یه امکانی، یک رفاهی برای یکی پیدا بشه، اون یکی از حسادت دق میکنه، میمیره. اینطوری اختلاف بین جان حیوانی. حالا میرسیم به این بیت بسیار زیبا و بسیار معروف مولانا: جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. میگه بله همینطوره، تا وقتی در مقام حیوانی هستیم، تا وقتی گرگ هستیم و سگ هستیم، جانهامون از هم جداست. جان گرگان و سگان هر یک جداست. اینجور هم شاید شنیده باشید، جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست. شیران خدا یعنی اولیای خدا. نه اینکه صحبت گرگ و سگ رو میکنه، در مصرع دومم اسم شیر رو میاره، منتها اون شیر دیگه از جنس سگ و گرگ طبیعت نیست، شیران خدا. بله، تا وقتی گرگ و سگ باشی، جانها از هم جداست. اتحاد جانها کجا حاصل میشه؟ برای کی حاصل میشه؟ برای شیران خدا، اسدالله، اونایی که اسدالله هستن، شیر خدا هستن، اونایی که خدایی هستن، اونا جانهاشون یکیه. اونایی که جان ولی آندمی دارن، که گفت که باز غیر جان و عقل آدمی هست جانی در ولی آندمی، اون اولیاء خدا که شیران خدا هستن، جانهاشون متحده، یکیه. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. این بیت به اندازه معروف شده که ضرب المثل شده. وقتی یه عده‌ای رو میخوان تشویق به وحدت بکنن، میگن که شما که سگ و گرگ نیستید که دائم به جان هم بیفتید، شما شیران خدا هستید، خدایی هستید، باید یکی باشید. جان گرگان و سگان هر یک جداست، متحد جانهای شیران خداست. جمع گفتم جانهاشان من به اسم، کان یکی جان صد بود نسبت به جسم. میگه که حالا ممکنه شما به من اعتراض کنید، بگید اگر شیران خدا یک جان دارن، پس چرا تو در شعر خودت گفتی متحد جانهای شیران خداست؟ چرا جان شیران خدا رو جمع بستی؟ چرا گفتی جانهای شیران خدا؟ این اشکال رو خودش به خودش وارد میکنه، خودشم جواب میده. میگه جمع گفتم جانهاشان من به اسم، میگه من لفظ جانها رو به کار بردم. به چه اعتبار من جمع بستم؟ به اعتبار اجسامشون من جمع بستم. کان یکی جان صد بود نسبت به جسم. میگه من اگر گفتم جانها و جمع بستم، این کثرت به اعتبار اجسامشونه، چون شیران خدا ممکنه 100 نفر باشن، 1000 نفر باشن، این 100 علامت کثرته. کثرت به اعتبار جسمهاشونه نه به اعتبار جانشون. کان یکی جان 100 بود نسبت به جسم، به نسبه به جسمشون 100 تا میشه. همچون یک نور خورشید سما 100 بود نسبت به صحن خانه ها. لیک یک باشد همه انوارشان، چون که برگیری تو دیوار از میان. چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان مانند نفس واحده. میگه که یه مثال برات میزنم تا متوجه بشی. به نور خورشید که از آسمان میتابه توجه کن. این نور خورشید در صحن 100 تا خانه میتابه. پس به یه اعتبار درسته که بگیم 100 تا نور خورشیده، یکی تو این خانه است، یکی تو خانه کناریه، یکی تو خانه اون طرفتره، یکی تو خانه همسایه است. این نور خورشید در 100 تا خانه تابیده. همچون یک نور خورشید سما، یه نوره 100 بود نسبت به صحن خانه ها. لیک یک باشد همه انوارشان. اما این 100 تا خانه همه یه نور درشون تابیده. کی این وحدت نور رو، این وحدت رو تو میتونی درک بکنی؟ چون که برگیری تو دیوار از میان. دیوارا رو که برداری میبینی که نور متعدد نی، یه نوره. اما دیوار که هست، میگه نور این خونه، نور اون خونه. میگه منم اگه گفتم جانهاشان و جمع بستم، به اعتبار خونه هاست نه به اعتبار نوره. چون نماند خانه ها را قاعده، مؤمنان مانند نفس واحده. میگه که حالا اگر که تو دیوارا رو برداری، اینجا قاعده به معنای پایه خونه است، یعنی خونه ها رو از پایه ویران کنی. چون نماند خانه ها را قاعده، قاعده رو که خراب کنی دیوارا هم میریزه. حالا وقتی خونه ها وجود نداشته باشه، مؤمنا میمونن مثل یک نفس واحده، میشن یکی. یعنی وقتی این کالبد جسمانی ویران بشه، این کالبد که نباشه، روح های مؤمنان همه میشه یک روح. مؤمنان مانند نفس واحده. حالا جور دیگه هم شاید اینو بشه خون، مؤمنان مانند نفس واحده، اونم میشه. فرق و اشکالات آید زین مقال، زان که نبود مثل، این باشد مثال. مولانا میگه که این حرفی که من زدم، این مقال، این سخن من، ممکنه که تولید اشکال بکنه. بعضیا باز اینجا خوب متوجه مقصود نشن، تفاوت ایجاد بشه بین اون چیزی که من میخوام بگم با این چیزی که میفهمن. بله این درسته، اینی که من گفتم مثاله، مثل نیست. فرق است بین مثل و مثال. دو چیز که مثل همان، از همه جهات یگانه هستن. اما وقتی یه چیز مثال یه چیز دیگه است، این یگانگی و برابری از همه جهات نیست. از بعضی جهات هست، از بعضی جهات نیست. مثال و ممثل یعنی اون چیزی که این مثال اونه، مثال و ممثل از همه جهات یکی نیستن. اگر از همه جهات یکی بودن میشد مثل. مثل این که فرض کنید من این دستم مثل این دستمه. اما اگر که یکی یه مثالی بزنه، بگه که این برگ‌های درخت چنار، اینا دست درخت چنارن که رو به آسمان دراز شده، دارن مناجات میکنن، این دیگه مثل نی، این مثاله. اونجا دیگه بین دست و برگ چنار رابطه مثلیت نی، اون مثال اینه یا این مثال اونه. مولانا میگه فرق و اشکالات آید زین مقال، چرا؟ زان که نبود مثل، این باشد مثال. فرقها بی حد بود از شخص شیر تا به شخص آدمیزاد دلیر، لیک در وقت مثال ای خوش نظر، اتحاد از روی جانبازی نگر. کان دلیر آخر مثال شیر بود، نیست مثل شیر در جمله حدود. میگوید که اگه شما یک کسی رو بگی شیره، اما معلومه که شخص شیر با شخص آدمیزاد خیلی فرق داره، فرقها بی حد بود، یعنی بی اندازه فرق وجود داره از شخص شیر تا به شخص آدمیزاد دلیر. چون یه آدمیزاد دلیری رو گفتی به شیر، ولی حالا توقع داری که اگه شیر دم داره اینم دم داشته باشه؟ نه، خیلی فرقا هست، اما کسی به اعتبار فرق تشبیه نمی کنه، به اعتبار یه حقیقت واحد که تو هر دو هست تشبیه صورت میگیره. فرقها بی حد بود از شخص شیر تا به شخص آدمیزاد دلیر، لیک در وقت مثال، یعنی در مقام مثال زدن، در مقام تمثیل، ای خوش نظر. خوش نظر یعنی آدم صاحب نظر، آدم با فهم، آدمی که بصیرت داری. خوش نظر یعنی ای آدمی که اهل فهم هستی. اتحاد از روی جانبازی نگر. چرا میگن فلانی شیره، با اینکه شیر کجا فلانی کجا، چرا این اتحاد رو برقرار میکنن؟ ملاک چیه؟ ملاک تفاوتا نیست، ملاک جانبازیه. یعنی همونطور که شیر دلاوری میکنه، جانبازی رو اینجا معنای دلاوری بگیرید، این آدم هم دلاوری میکنه. اتحاد از روی جانبازی نگر، یعنی از این جهت با هم دیگه یکیان. کان دلیر آخر مثال شیر بود، نیست مثل شیر در جمله حدود. میگه که این که آدمیزاد دلیر رو ما مثال شیر گرفتیم، اینجا شما نباید توقع داشته باشید از همه حدود مثل شیر باشه. حد یعنی تعریف. این توضیحات رو میده، میگه متحد نقشی ندارد این سرا، تا که مثلی وانمایم من تو را، هم مثال ناقصی دست آورم، تا ز حیرانی خرد را واخرم. میگه که من اگر بخوام این حقیقت رو که جانهای شیران خدا، جانهای اولیای خدا، اون جان مرحله بالاتر مقام سوم، اتحاد اون جانها رو، وحدت اون جانها رو من تو این دنیا نشون بخوام بدم، هیچ مثل نمیتونم براش پیدا کنم، چون این عالم عالم طبیعته. من هر مثالی که بزنم این مثال ناقصه. متحد یعنی اون اتحاد واقعی که صحبتش بود، نقشی ندارد این سرا. این سرا یعنی در این عالم دنیا، تو این عالم دنیا من نمونهی برای اون پیدا نمی کنم، تا که مثلی وانمایم من تو را، که بگم مثل اونه، چون اگه بخواد مثلش باشه باید عین اون باشه. پس هرچی بگم ناقصه، هم مثال ناقصی دست آورم، تا ز حیرانی خرد را واخرم. من برای اینکه عقل شما رو از سرگردانی نجات بدم، کمک کنم به فهم مقصود، ناچارم به یه مثال ناقص متوسل بشم تا ذهنتون نزدیک بشه. تمثیل و مثال زدن یقین آور نیست. در منطق صحبت از این میکنن که تمثیل رابطه یه جزئی با جزئی دیگه ایه و تمثیل استدلال محسوب نمیشه. این درسته، ولی تمثیل بیفایده نیست. تمثیل کمک به فهم میکنه. مولانا هم اینجا میگه هم مثال ناقصی دست آورم، تازه حیرانی خرد را واخرم. واخریدن یعنی رها کردن، آزاد کردن، نجات دادن. برای اینکه عقل رو از سرگردانی و حیرانی نجات بدم یه مثال ناقصی میزنم.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا باز مثال میزنه، میگه شب به هر خانه چراغی مینهند تا به نور آن ز ظلمت میرهند. آن چراغ این تن بود، نورش چو جان هست محتاج فتیل و این و آن. میگه که شبا تو خونه ها، تو هر خونه ای یه چراغ روشن میکنند تا به نور آن ز ظلمت میرهند. این میرهند یعنی برهند. در قدیم وجه التزامی رو خیلی وقتها به صورت وجه اخباری میگفتن. امروز ما اگه بخوایم این رو بیان کنیم میگیم شب به هر خانه چراغی مینهند تا به نور آن ز ظلمت برهند، التزامی میگیم. اما در قدیم خیلی وقتها التزامی رو همون اخباری میگفتن، تا به نور آن ز ظلمت میرهند، یعنی برهند، یعنی برای اینکه شب تاریکی رو بزدایند و از ظلمت راحت بشن تو هر خونه یه چراغی میذارن شبا. حالا میگه این چراغا مثال این تنهای ماست، نور اون چراغا مثال جان ماست. آن چراغ این تن بود، نورش چو جان هست محتاج فتیل و این و آن. میگه اون نور اون چراغا احتیاج به فتیله داره، احتیاج به روغن داره. این و آن یعنی چیزهای متفرقه و غیره، که این نور چراغ احتیاج و وابستگی داره به فتیله و چیزهای دیگه. آن چراغ شش فتیله این حواس، جملگی بر خواب و خور دارد اساس. بی خور و بی خواب نزید نیم دم، با خور و با خواب نزید نیز هم. بی فتیل و روغنش نبود بقا، با فتیل و روغن او هم بی وفا. زان که نور علتیش مرگ جوست، چون زیاد که روز روشن مرگ اوست. اینجا میگوید که ما گفتیم که چراغ همین تن ماست. این چراغی که میگیم شبا تو خونه ها میذارن یه مثالی است از این کالبد جسمانی ما. توی چراغا فتیله هست. این چراغ تن ما هم 6 تا فتیله داره. ظاهراً در قدیم یه چراغای پرنوری می ساختن که 6 فتیله داشته. حالا مولانا میگه که این تن ما هم چراغ 6 فتیله است. این 6 فتیله مراد چیه؟ اشاره به چیه؟ 5 تا از فتیله ها حواس پنجگانه است که ما از طریق اینا با جان مرتبطیم و ادراک میکنیم. بینایی، شنوایی، بویایی، بساوایی یعنی لامسه و چشایی که زائقه باشه. اون وقت در طبیعیات قدیم و در روانشناسی قدیم یه حس ششمی هم مطرح میشه به نام حس مشترک که به یونانی بهش میگفتن بنتاسیا. این فانتزی از همین کلمه یونانی بنتاسیا است. این حس مشترک مخزنی بوده که این حواس پنجگانه متفاوت همه تو اون مخزن ریخته می شده. از ترکیب این آیدی ها و ورودی های حواس پنجگانه یه محسوس مشترک به دست می اومده. اینه می گفتن حس مشترک. وقت حالا این حس مشترک که نتیجه این پنج حس اوله و با هر کدومشون هم متفاوته کرده حس ششم. وقتی میگه شش فتیله منظور این پنج حس و اون حس مشترک. آن چراغ شش فتیله این حواس جملگی بر خواب و خور دارد اساس. یعنی این چراغ تن مبتنیست و متکیست بر سازوکار طبیعت. خواب و خور یعنی سازوکارهای طبیعی، خوابیدن، خوردن، همه این سازوکارهای طبیعی، اینا میشه مبنای کار این فتیله ها و این جان حیوانی. بی خور و بی خواب نزید نیم دم، با خور و با خواب نزید نیز هم. میگه نور این چراغ یعنی همین جانی که در افراد هست، این جان بدون خور و خواب ادامه حیات نمیتونه بده. یعنی اگر کسی خوراکش قطع بشه، هوا ازش قطع بشه، این میمیره دیگه. پس بدون خور و خواب این جان دوام پیدا نمیکنه. ولی فکر نکنی که فقط همین خور و خواب اون جانه ها، با خور و با خواب نزید نیز هم. اما زیستن، این نزید یعنی نزید، یعنی زیست نکند. یعنی این جان فکر نکنی که فقط همین خور و خوابه ها، ممکنه خور و خواب باشه ولی جان نباشه. بدون خور و خواب نمیشه ولی قابل فروکاستن به خور و خواب نیست. یعنی خور و خواب شرط لازمشه، شرط کافیش نیست. بی خور و بی خواب نزید نیم دم، یعنی نیم لحظه، یک لحظه بدون خور و خواب این زنده نمیمونه. با خور و با خواب نزید نیز هم. اما فقط به صرف خوردن و خوابیدن هم این جان جان نمیشه. بی فتیل و روغنش نبود بقا. خور و خواب همین نمادش فتیله و روغنه، یعنی اسباب جسمانی. بله، ماندگاری نداره، دوام نداره بدون فتیل و روغن. با فتیل و روغن او هم بیوفا. اما بعضی وقتا فتیل و روغن هست ولی جان نیست، یعنی جان ترک میکنه فتیل و روغن رو. همینه دیگه، شما میبینی مثلا یه پرندهی همه چیش سالمه اما مرده، کنار یه پرنده زنده میذاری ببینی هیچ فرقی با اون نداره. به قول مولانا فتیل و روغنش سر جاشه ولی جان نداره، جان یه چیز دیگه یه. زان که نور علتیش مرگ جوست. میگه اون نوری که علت طبیعی داشته باشه، اینجا نور علتی یعنی نوری که وابسته به فتیله و روغن باشه، این بالاخره تمام میشه، بالاخره اجلش فرا میرسه، مرگ جوه، یعنی منتهی به مرگ میشه. زان که نور علتیش مرگ جوز. اگه نور نوری بود که مبتنی و محتاج علل طبیعی بود، مطمئن باش این نور یه روزی خاموش میشه. چون زیاد که روز روشن مرگ اوست. میگه نمیتونه همیشه دوام داشته باشه، نمیتونه همیشه بزید، نمیتونه همیشه زیست داشته باشه. چطور؟ همونطور که روز که روشن میشه ستاره ها نورشون محو میشه، روز روشن به معنی مرگ ستاره هاست، یه روز روشنی که همون عجل این باشه فرا میرسه، این مرگش فرا میرسه. جمله حسهای بشر هم بی بقاست، زان که پیش نور روز حشر لاست. میگه این حواس مختلف بشری ما، اینا هم مثل همون نور چراغا هستن. نور چراغ یه مدت روشنه، وقتی اسباب مادیش تموم میشه خاموش میشه. یه نور قوی که میاد دیگه نور اینا از بین میره. جمله حسهای بشر هم بی بقاست، پیش نور روز حشر لاست. میگه همونطور که ستاره ها و نور هر چراغ دیگری، ستاره، ما، چراغ خونه، چراغ خونه تا کی نورش حس میشه؟ تا وقتی روز نشده باشه. روز که میشه، خورشید که در میاد، این نورا همه محو میشه. حالا جان انسان ها هم وقتی که قیامت میشه، نور روز حشر میتابه، این جانهای حیوانی، این جانهایی که مرحله مادونه، پیش نور روز حشر، یعنی در پرتو نور شدید و قوی روز حشر، اینا همه نابود میشه. شما اصطلاح تحت شعاع رو شنیدین؟ یه چیزی که محوه یه چیز دیگه یه، میگن این تحت شعاع فلان چیز قرار گرفته، یعنی یه شعاع قوی اومده، این ذیل اون شعاع دیگه محو شده، نابود شده. مثلا یه کسی شهرتش زیاد میشه، میگن فلان شاعر تحت شعاع مثلا سعدی قرار گرفته، یعنی سعدی انقدر نورش قوی بوده که شهرتی برای دیگران باقی نگذاشته. روز که طلوع میکنه ستاره ها تحت شعاع قرار میگیرن، چراغای خونه ها تحت شعاع قرار میگیرن. مولانا میگه روز حشر قیامت که میشه، نور قیامت این جانهای پراکنده رو همه رو محو. من اینجا یه درنگی بکنم راجع به این تکثر و کثرتی که به ظاهر هست و اما وحدتی که وجود داره، که مولانا مثال زد، میگه که مثلا نور خورشید میتابه به خانه ها، اما یکیه. درسته که به ظاهر متکثره ولی به واقع یکیه. یک مصرعی رو میخوانم که قبلا هم براتون خوندم. این مصرع رو من از دوستان تاجیکی خودمون شنیدم. میگن که آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. این حرف همینه، آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. یعنی شما اگه بری از یه رودخانه، از یه دریایی، از آب بارون 100 تا کاسه آب پر کنی، خب به یه اعتبار 100 تا کاسه پر کردی، 100 پاره کردی آب رو. ولی آیا حقیقت آب دو تا شده؟ یعنی به اعتبار اینکه این آب تو 100 تا کاسه یا توی 100 تا پیاله قرار گرفته 100 جور آب داری؟ نه، آب اگر 100 پاره گردد باز با هم آشناست. این مثال رو برای این به کار میبرن که بگن آقا اگه مثلا حالا یکی اسمش ایرانی شده، یکی اسمش تاجیک شده، یکی اسمش ازبک شده، یکی اسمش افغان شده، ما درسته که به اعتبار این نقشه های جغرافیایی با هم دیگه یه فرقی داریم، ولی همه یک حقیقت هستیم، همه یک روح داریم، یه یگانگی فرهنگی بین همه ما هست و اون فرهنگ واحدیه که ماها رو یکی کرده. آب اگر صد پاره گردد باز با هم آشناست. یه مطلب دیگری هم بگم راجع به این که متحد جانهای شیران خداست. همین حرفی که مولانا اینجا داره میزنه. مولانا این بحث برای چی شروع کرد؟ یه بهانه پیدا کرد، میخواست حرف خودش بزنه. بهانه این بود که خدا به داوود گفته بود تو نمیتونی مسجد الاقصا رو بسازی، پسرت سلیمان میسازه. مطلب همین بود. بعد مولانا از اینجا شروع کرد به طرح این بحث که فکر نکن اگه سلیمان بسازه تو نساختی. فرق بین سلیمان و تو نیست، انبیا همه یکیان. لا نفرق بین احد من رسله. بعد این مطلب که اختلاف بین انبیا نیست، ما این تعبیر رو از زبان امام خمینی قدس سره شنیدیم. وقتی سیاسیون رجال با هم اختلاف می کردن، دعواشون می شد، مثل حالا که هر کسی یه چیزی میگه اختلاف نظر هست، نمیدونم فلان، امام یه بار نصیحت کردن، فرمودن که این اختلاف ها ریشش هوای نفسه، اگه تقوا باشه این اختلاف ها پیدا نمیشه. فرمودن که اگه همه انبیا رو در یک اتاق جمع کنن، هیچ با هم دیگه دعواشون نمیشه، اختلاف پیدا نمیکنن. حالا این عبارت چیز دیگه بود، معنا و مضمونش همین بود. به احتمال زیاد امام موقع بیان این مطلب همین مطلب مثنوی در نظرش بوده، چون میدونیم امام با مثنوی انس زیاد داشته و همین اشعار مثنوی در ذهنش بوده، منتها نخواسته شعر مثنوی رو بخونه، اما مضمون شعر مولانا رو گفته. حالا نور حس و جان بابایان ما نیست کلی فانی و لا چون گیا، لیک مانند ستاره و ماهتاب جمله مهوند از شعاع آفتاب، آنچنان که سوز و درد زخم کیک مهو گردد چون درآید مار الیک، یا کیک مهو گردد چون درآید مار الیک. میگوید که این نور حسی، یعنی همون جان طبیعی، جانی که انسان‌های دارن، جان مبتنی بر عالم طبیعت، و جان بابایان ما یعنی نیاکان ما، جان پدران ما، اونایی که قبل از ما بودن، نیست کلی فانی و لا چون گیا. میگه که اینطور نیستش که این جانهایی که ما داریم این به کلی معدوم بشه، مثل جان نباتی و حیوانی نیست، جان نباتی باقی نمیمونه، ولی این جان انسانی به کلی فانی نمیشه، جان گیاهی است که به کلی فانی میشه. نور حس و جان بابایان ما نیست کلی فانی و لا، لام یعنی نابود، چون گیاه، مثل گیاه به کلی فانی و محو نمیشه، لیک مانند ستاره و ماهتاب جمله مهوند از شعاع آفتاب. میگه که اینا در ذات خودشون به کلی معدوم نمیشن، اما مهو میشن در شعاع آفتاب، یعنی تحت شعاع قرار میگیرن، مثل ستاره و ماهتاب. ستاره ها نور میدن، تا نیم ساعت پیش شما ستاره ها رو میدیدی، خورشید که در اومد دیگه ستاره ها رو نمیبینی، ماهتاب دیگه انگار نور نداره، ولی یه نوری داره دیگه دیده نمیشه. حالا مثال میزنه، آنچنان که سوز و درد زخم کیک محو گردد چون درآید مار الیک. میگه یه کسی اگر یه کک گزیده باشه او رو، خب این سوزش داره، دردم داره، اما اگر که کسی که یه کک او رو گزیده، حالا مار بیاد سراغش، یه مار بزنتش، انقدر این درد و سوزش مار گزیده زیاده که دیگه اصلا به کلی سوزش و درد اون کک رو فراموش میکنه، اصلا یادش میره که یه همچون دردی هم داشت. آنچنان که سوز و درد زخم کک محو گردد چون درآید مار الیک. اینجا مولانا مشکل قافیه رو خیلی رندانه حل کرده، یه الیک عربی رو گرفته آورده آخر شعر فارسی، الیک رو با کیک قافیه کرده. آنچنان که سوز و درد زخم کیک محو گردد چون درآید مار الیک. حالا مثال دیگه میزنه، آنچنان که اور اندر آب جست تا دراب از زخم زنبوران برست، می کند زنبور بر بالا طواف چون برارد سر ندارندش معاف. میگه که تو یه آدم لختی رو فکر کن که این گرفتار زنبور شده باشه. فرض کن یه آدمی یهو از کنار یک کندوی زنبوری بگذره یا لانه زنبور بگذره، زنبورا عصبانی که بشن دیگه خدا میدونه چه میکنن، بریزن به تن این آدم لخت. این بهترین کار اینه که بپره تو آب. اگه اونجا یه رودخونه یه حوضی چیزی باشه، بهترین کاری که بپره تو آب، آنچنان که اور یعنی لخت، اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. اینجا فعل ماضی آورده ولی معنن یعنی مزارعه، یعنی باید بگیم آنچنان که اور اندر آب می جهد، تا در آب از زخم زنبوران برهد. آنچنان که اور اندر آب جست، تا در آب از زخم زنبوران برست. می کند زنبور بر بالا طواف. حالا این رفته تو آب و زنبورا همینطور بالای سر اون دارن میچرخن. میکند زنبور بر بالا طواف، چون برآرد سر ندارندش معاف. همین که این از تو آب سرشو بیرون بیاره، اونا میان سراغش، معاف نیست از گزیده شدن. تا سرشو بیرون بیاره میان بگزنش. حالا مثال میزنه، یعنی میره سراغ اصل مقصود. مثال رو زده، میگه آب ذکر حق و زنبور این زمان، هست یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. میگه میدونی مقصود من از این زنبور و از این آب چیه؟ این زنبور همین خیالات پراکنده‌ایه که دائم سراغ تو میاد، یا یاد اون فلانه هستی یا یاد اون فلان. فلانه یعنی فلان خانم، فلانم یعنی فلان آقا، یعنی دائم گرفتار همین خیالاتی. این از این ور سرت میاد، اون از اون ور سرت میاد، یاد اون میفتی یاد این میفتی. اینا مثل همون زنبورایی هستن که دارن تو رو نیش میزنن. میخوای که راحت بشی، برو سراغ یه آبی که این زنبورا نتونن دیگه بیان سراغت. اون آب چیه؟ یاد خداست. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. دل آرام گیرد به یاد خدا یا زیاد خدا. کسی که در آب یا در دریای یاد خدا غرق شده باشه، از زنبور تخیلات پراکنده آسوده است. این یک دستور عرفانی خیلی مهم و بالاییه که کسانی که دلشون به ذکر حق آشناست، کسانی که یاد خدا هستن، اینا از پراکندگی خاطر آسودن. به قول معروف جمعیت خاطر دارن، اینا از نقش پراکنده خیالشون راحته. حافظ میگه خاطرت یعنی باطنت، ضمیرت، جانت. خاطرت کی رقم فیض پذیرد؟ هیهات، مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. یعنی این تخیلات، این افکار مغشوش متکثر که دائم نیش میزنن تو رو، راه رهایی از اینا اینه که در آب ذکر حق فرو بری. آب ذکر حق و زنبور این زمان، یعنی در هر لحظه هست یاد آن فلانه وان فلان. دم بخور در آب، یعنی تو آب فرو برو، نفستم حبس کن که اونجا بمونی. دم بخور در آب ذکر و صبر کن، تا رهی از فکر و وسواس کهن. نگه این خیالات طولانی، وسواس کهن، یعنی دائم آدم گرفتار وسواس و وسوسه است دیگه. راه نجات از اینا اینه که بری در آب ذکر و در اونجا درنگ کنی. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری جملگی سر تا به پا، آنچنان که از آب آن زنبور شر می گریزد از تو هم گیرد حذر. میگه اگر تو بری توی این آب، طبیعت تو مثل اون آب میشه، صفای اون آب رو به خودش میگیره. بعد از آن تو طبع آن آب صفا خود بگیری، یعنی طبع تو میشه طبع اون آب، جملگی سر تا به پا، از سر تا به پا طبع تو، طبیعت تو میشه همون طبیعت آب. اون وقت نتیجه چی میشه؟ آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد از تو هم گیرد حذر. حالا نه اینکه وقتی تو بری تو آب زنبور شر، حالا یعنی زنبور بد یا شری که مثل زنبوره، هر دو رو میشه بگیم، همونطور که زنبورا از آب فرار میکنن، تو هم وقتی که وجودت الهی بشه این خیالات بد از تو حذر میکنن. چطور زنبور تو آب نمیره؟ سراغ تو هم دیگه نمیاد، چون تو طبیعتت صفای آب رو پیدا کرده. آنچنان که از آب آن زنبور شر میگریزد از تو هم گیرد حذر. حذر یعنی فرار میکنه. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر هم طبع آبی خاجتاش. میگه دیگه مهم نی، اگه یه وقتم به حسب ظاهر ذکر خدا به لبت نباشه، چون جانت الهی شده، چون در باطن طبعت با آب یکی شده، دیگه خیالت راحته. خاجتاش یعنی همتا، یعنی دو تا آدم که یه خاجه داشته باشن بهشون میگن خاجتاش، یعنی تو با آب یگانه شدی. بعد از آن خواهی تو دور از آب باش، که به سر یعنی به باطن هم طبع آبی، مثل آب شدی، خاجتاش یعنی یگانه. پس کسانی که از جهان بگذشته اند لا نیند و در صفات آغشته اند، در صفات حق صفات جملشان همچو اختر پیش آن خور بینشان. میگه که آدمایی که فوت کردن، از جهان بگذشتن، یعنی در گذشتن، یعنی ارواح جانهای انسانها، فکر نکن من نمیخوام بهت بگم که اینا معدوم شده اند، لا نشده اند، لا یعنی معدوم، لا نیان یعنی لا نیستن. اینطور نیست که اینا معدوم شده اند، بلکه اینا محو شده اند در صفات الهی، در صفات آغشته اند، یعنی محو شدن در صفات، در صفات حق صفات جملشان همچو اختر پیش آن خور بینشان. میگوید همطور که خورشید که روز در میاد، اختران ستارگان بینشانه میشن در مقایسه با، در برابر نور آفتاب، جانها هم وقتی از این عالم میرن به عالم قیامت، در اونجا پیش نور الهی محو میشن، اما وجود دارن، یعنی نابود نمیشن، محو میشن، مثل نور ستاره. صبح که خورشید در میاد، نور ستاره ها که ابه این نرفته. دلیلش میدونید چیه؟ اینه که در همون موقع روز اگر خورشید گرفتگی کلی رخ بده، کسوف کلی اتفاق بیفته، شما وسط روز نور ستاره ها رو میبینی. مثلا الان که خورشید گرفتگی نیست، شما هرچی به آسمون نگاه کنی نور هیچ ستاره ای رو نمیبینی. اما اگر یک خورشید گرفتگی و کسوف کلی اتفاق بیفته، همین ساعت مثلا 10 صبح شما میبینی ستاره ها تو آسمون نور میدن. من اینو دیدم، شما هم شاید دیده باشید موقع کسوف کلی. پس معلومه وجود دارن ولی محون. میگه در صفات حق صفات جملشان محو شده، همچو اختر پیش آن خور، پیش خورشید بینشان، یعنی دیگه تأثیر نداره. حالا میگه میخوای برات از قرآن مثال بزنم؟ گرز قرآن نقل خواهی ای هرون، خان جمیعون هم لدینا محذرون. محذرون معدوم نبود، نیک بین تا بقای روحها دانی یقین. میگه که خدا در قرآن در آیه 32 سوره یاسین میگوید که و این کلون لما جمیع لدینا محضرون. این آیه سوره یاسینه، یعنی مسلمن همه ارواح همه جانها نزد ما حاضرند. خب میگه اگه نابود بودن خدا میگفت که نزد من حضور دارن، نمیگفت که معلومه اینا وجود دارن که خدا میگه حضور دارن. گرز قرآن نقل خواهی ای هارون، هارون یک صفتیه که به شتر نسبت میدن، شتر سرکش. حالا مولانا هم اینجا برای اینکه قافیه محضرون جور بشه خطاب به مخاطبش میگه که تو که سرکشی میکنی، تن به فهم مطلب نمیدی، اگه ذهنت به اصطلاح تسلیم نمیشه بذار من بسید بگم که برو از قرآن جمیع هم لدینا محضرون رو بخون، برو این آیه قرآن رو بخون. گرز قرآن نقل خواهی ای هارون، خان جمیع هم لدینا محضرون. محضرون معدوم نبود، نیک بین. میگه اگه معدوم بود که خدا نمیگه محضرون. محضر اسم مفعول از مصدر احضار یعنی حاضر شده. خدا میگه ارواح همه نزد ما حاضرن، محضرون که میگه محضرون معدوم نبود، نیک بین یعنی خوب بفهم. تا بقای روح ها دانی یقین، تا بدانی که روح ها باقی میمونن. روح محجوب از بقا بس در عذاب، روح واصل در بقا پاک از حجاب. زین چراغ حس حیوان المراد، گفتم ادهان تا نجویی اتحاد. میگه که اون روحهایی که به بقای الهی نرسیده باشن اینا در عذابن، اما روحهایی که به بقای الهی رسیده باشن اونا در عذاب نیستن. اونا دیگه حجابی جلوی چشمشون با اله نیست، با پروردگار نیست، پاک از حجاب. یعنی دیگه اینا عاری از حجابن، یعنی پرده جلوی چشماشون نیست. در واقع روح ها رو در عالم پس از مرگ به دو دسته تقسیم میکنه، یکی روح محجوب از بقا، روحی که حجاب در برابرش هست نسبت به بقای الهی، این در عذابه. روح واصل در بقا، اونی که به خدا رسیده، این دیگه پرده جلوی چشمش نیست. زین چراغ حس حیوان المراد، گفتم ادهان تا نجویی اتحاد. میگوید که من مثال چراغ حس حیوانی رو زدم که تو بدونی که مراد من این نیستش که این جانها، جانهای حیوانی یگانه هستن. جانهای حیوانی یگانگی ندارن، جانهای الهی یگانگی دارن. بعد از این بحث رو ادامه میده و بحث مفصل و مهمیه که ما انشالله نوبت آینده این بحث رو دنبال خواهیم کرد و تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.